شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر محیط، سلام عرض میکنم و با سپاس از پذیرش دعوت مجددمون.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادگان و تشکر از اینکه این برنامه رو داریم با هم ادامه میدیم.
خواهش میکنم. آقای دوستو، اگه خاطرتون باشه که حتما هست، جلسه قبل ما صحبت رو بر سر موضوع اقتصاد آمریکا ناتموم موند.
درسته.
قرار شد که دنباله اون رو در این جلسه برگزار کنیم.
بله، هر شود. بله.
بله. حالا می‌خواستم اگر فکر می‌کنید که در ابتدا به همون مسئله اقتصاد آمریکا بپردازیم و بعد یک سری هم به اخبار روز بزنیم، یا اگر مایل بودید سری به اخبار روز ایران و جهان مثل مسئله انتخابات بزنیم و بعد بریم بر سر مسئله اقتصاد آمریکا. حالا هر جور خودتون صلاح می‌دونید می‌تونید اینو دنبال کنید.
اگر موافق باشید ابتدا اخبار روز رو اشارهی بهش بکنیم و به ویژه انتخابات که الان مسئله روز و مسئله حد ایرانه.
کاملا درسته.
و به هر حال من فکر میکنم که ما هم دیدگاه خودمون رو، نظر خودمون رو در این مورد به اصطلاح ابراز بکنیم. برای
کامل.
ما میدونید مثلا همین الان مسابقه فوتبالی که صورت گرفت و بعد اون شور و احساسی که مردم از پیروزی تیم ایران از خودشون نشون دادن، ممکنه واقعا رژیم همه اینها رو به حساب خودش بذاره، و مخصوصا که آقای خاتمی هم اومده بود اونجا و البته به سختی هم کف میزد، ولی به هر حال ممکنه اینها رو به حساب خودشون بذارن. در حالی که الان من داشتم اتفاقا روزنامه نیویورک تایمز رو میخوندم، بالا امروز که خانم نزیلا فتحی، میدونید خبرنگاری داره نیویورک تایمز اونجا به اسم نزیلا فتحی،
بله،
از اونجا گزارش میده و اتفاقا بد نیست، رفته بوده اونجا و گزارش میداد که اولا تعداد قابل توجهی چند ده نفر از زنان با وجود اینکه رژیم نگذاشته بوده برن داخل استادیوم، و این واقعا نه تنها یک عمل قرون وسطایی بلکه عمل ضد دموکراتیکه، و زنها راه خودشون رو باز کردن، گرچه پای یک نفرشون هم شکسته، برای اینکه در رو به روی پاش بستن و پاش شکسته، ولی با تمام اینا زنهای ما با شجاعت هر چه تمامتر مقاومت کردن و بالاخره وارد استودیوم شدن.
بله.
این یه نشانه که ما میبینیم به هر حال جنبش مردم ما علیه چنین قوانین و مقررات قرون وسطایی ادامه پیدا میکنه. یکی دیگه هم خود همین خبرنگار رفته و از چند نفر پرسیده، فرزن میدونید که بیرق ایران رو به طور مجانی بین مردم پخش کرده بودن برای اینکه ابراز احساسات بکنن.
بله.
بعضی از این بیرقا عکس هاشمی رفسنجانی روش بوده، و بعدش خبرنگار میره از یکی از اینا میپرسه که این چیه، به اصطلاح شما قرار بوده که این مسئله سیاسی نبوده یا نباشه یا تبلیغ انتخاباتی نباشه، و بعد طرف بهش میگه ها پس شما از این ناراحتی، بعد با قیچی عکس هاشمی رفسنجانی رو از اون وسط در میاره بهش میگه حالا خوشت میاد، بعد خبرنگارم بهش میگه من نمیدونم، ولی خود یارو خیلی خوشش میاد، اون کسی که به اصطلاح باهاش صحبت میکرده.
بله.
و یا منظره دیگه ای رو اونجا شرح میده در خیابونهای تهران که یه نفر دیگه باز بیرقی رو اونجا در حقیقت یک به اصطلاح تیشرت یا به اصطلاح زیر پیرهن آستینداری رو تنش کرده بود، یه عکس هاشمی رفسنجانی روش بوده و بعد یه زن نسبتاً مسن میاد بهش اعتراض میکنه، بهش میگه این ای شما رو منغص نکن با این عکس روی سینه زده. و بعد هم اون کسی که این عکس رو زده بوده تو گویی که بی اطلاع بود و هم خود اون زن بهش میگه که نه من ایچتو نمیخوام منغص بکنم و ما به هیچ کدوم از اینا رأی نمیده. این هم دوتا نمونه از چیزایی که توی شهر تهران و این جشن و شادی که مردم برپا کرده بودن برم واقعا لذت میبره که هنوز مردم آگاهیشون رو، به نظر من باز هم این شور و شوقی که مردم نشون دادن به خاطر فوتبال نیست، واقعا الان میدونید مسابقات ورزشی بیشتر تبدیل به یه عمل، حالا در غرب یه مقدار آغشته به توحش شده، میدونید کلی آدم ها کشته میشن زخمی میشن، ولی در ایران تبدیل به یه عمل سیاسی واقعا شده.
بله
و در نتیجه مردم از نارضایی خودشون رو نسبت به این انتخابات به هر شکلی شده، با آنکه هم دستگاه های تبلیغاتی رژیم به شدت میخوان راجع به این قضیه به اصطلاح تبلیغ بکنن و همین که از هر واقعی میخوان به نفع خودشون استفاده کنن، مردم مقاومت نشون میدن.
کاملا درست. بله.
به نظر من مردم حق دارن. حالا من دلم میخواست یه مقدار راجع به این صحبت بکنم که چرا مردم دارن اکراه نشون میدن از اینکه در این انتخابات شرکت بکنن.
بفرمایید لطفا.
شما میدونید حالا یک مسئله که در عرض این 26 سال گذشته دامن مردم رو گرفته که عبارت از بختک در حقیقت شورای نگهبان و دستگاه ولایته که در حقیقت اینها ارگانهای غیر منتخب هستند و در حقیقت یک حلقه یا از یک قبیله از اصولگراها تشکیل میدن که در پشت اینها هیئت مؤتلفه و سرمایه های کلان تجاری قرار دارن که بنیادها در دستشونه و تمام اون شریانهای حیاتی اقتصاد در دستشونه. در حقیقت بخش اقتصادی این رژیم در اساس هیئت مؤتلفه سرمایه های کلان تجاری دلالی و رباییه که بخش قابل توجهی از پول نفت رو هم میبلعه به اشکال مختلف.
بله.
نمایندگان سیاسی این سرمایه های تجاری در حقیقت دستگاه های غیر منتخب هستند که در اساس یکی بیت ولایته که در رأسش کسی به نام رهبر قرار گرفته و در زیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته مجلس خبرگان و دستگاه قضایی و دستگاه سرکوب، یعنی در حقیقت ارتش و پاسداران و بسیجی ها و قضات هستند که در حقیقت حکام شرع هستند، مثل به اصطلاح دستگاه دادگستری رو به طور کلی اینها برداشتن، یکی از کالایی که در همون ابتدای انقلاب انجام دادن و حکام شرق رو به جاش گذاشتن.
بله.
اینها سیستمیست که همش در حقیقت غیر انتخابیه، منتها چون قانون اساسی اسمش جمهوری بوده و بعدش جمهوری اسلامی، بخش جمهوریش رو هم برای فریب دادن در حقیقت به خاطر اون یک سلسله رسان نهادهای انتخابی هم تعیین کردن که از جمله عبارت از یکی مجلس باشه به یکی رئیس جمهور که بر حسب اینکه کی بیاد رئیس جمهور بشه، میدونید یا نخست وزیر میذارن که قدرت رئیس جمهور رو کم بکنه و یا اینکه رئیس جمهور میذارن برای اینکه قدرت رئیس جمهور بیشتر بشه.
بله.
به هر حال ولی در مجموع هیچ کدوم از این ارگانهای منتخب که مجلس باشه و یا رئیس جمهور در اساس قدرتی ندارن، یعنی قدرت به اصطلاح مقننه و قدرت اجرایی میدونیم هیچ قدرتی ندارن. چرا؟ برای اینکه هر تصمیمی که بگیرن، یعنی هر چیزی که به تصویب مجلس برسه و یا هر تصمیمی که رئیس جمهور و قوت اجرایی قوه اجرایی بگیره، باید از غربال شورای نگهبان و حق وتوی رهبر که دستگاه ولایت باشه باید بگذره و کسی که حق وتو داشته باشه، حق وتوی نهایی، در حقیقت اون دیکتاتوری اصلی خواهد بود. یعنی سیستم سلسله مراتبش طوری است که یک دیکتاتوری فردی به وجود آورده. من فکر میکنم که بهترین شکلی که این توضیح داده شده توسط اکبر گنجیه در منیفست اخیری که نوشته، بخش اولش دستگاه ولایت رو به دقت باز میکنه، برای اینکه خودش از درون این اومده بیرون و از ماها هم بهتر میشه، مثل کف دستش رژیم رو میشناسه. و برای همینه که من پیشنهاد میکنم هر عزیزی چه در ایران و چه در اینجا این منیفست رو، بخش اولش رو باید بخونه. یک به اصلا نوشته و سند بسیار رادیکال و جالبه. با بخشای دیگرش من موافق نیستم و نقدی هم بهش کردم، ولی بخش اولش دقیق اینو شرح میده. پس این اولین اصلیه که مردم ما در حقیقت الان 26 ساله که با این سرکار دارن و غیر دموکراتیک بودن این سیستم و این قانون اساسی رو که در حقیقت اصل 110ش تا جایی که من یادمه حق تعیین تمام به حساب ارگان‌های گرهی و کلیدی رو به یک نفر که عبارت از رهبر یا ولی فقیه باشه میده، این سیستم رو تبدیل به یک سیستم استبداد مطلقه میکنه.
بله.
این مسئله شک و تردیدی برای ما نباید باقی بذاره و مردم ما این رو در عرض 26 سال گذشته نه تنها درک کردن، بلکه با گوشت و پوست و خونشون لمس کردن این رو.
بله.
این اولین اصلیه که به نظر من مردم اکراه دارن که به طور کلی در هیچ کدوم از این انتخابات غیر دموکراتیک شرکت بکنن. حالا اینکه در دوم خرداد شرکت کردن به نظر من و حالا یکی دو تا از انتخابات های بعدی، یعنی در حقیقت یکی انتخابات مجلس ششم و یکی بار دوم ریاست جمهوری که خیلی هم کمتر شده بود، ولی اگر از این سه تا انتخابات بگذاریم که مردم شرکت کردن، بقیه رو واقعا با اکراه بوده و تعداد شرکت کننده کم، و اونم میدونیم حالا در چه شرایطی مردم شرکت کردن که به هر حال توی سجلشون یا به شناسنامه‌شون بالاخره مهر میخوره و خیلی از کارمندا و خیلی از خانواده‌های شهدا و غیره و غیره مجبورن که شرکت بکنن. حالا ولی این یک انتخابات دیگه مردم بعد از 8 سال به دقت متوجه شدن که داستانها چیه و حتی هیچ کسی در حقیقت، حتی اگه با رأی 22 میلیونی مردم هم بیاد و مردم بهش رأی بدن، قادر به تغییر هیچ چیزی در این قانون اساسی که نیست هیچ اصلا نمیتونه کاری بکنه. و آره. به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ 8 سال گذشته بعد از دوم خرداد، حالا بعضیا گاهی خود من صحبت میکنم از جنبش دوم خرداد، خیلی ها به من خورده میگیرن.
بله.
مثلا بعضی از چپنامه ها اینجوری هستن یا سوپر چپ ها اینجوری هستن، و بحث من با اینا اینه که جنبش دوم خرداد ربطی به خاتمی یا حجاریان امثال هم نداره.
بله.
یک حرکت مردمی بوده، در حقیقت نهی بود که به دستگاه ولایت و کل این قانون اساسی دادن، منتها در این توهم بودن که در چارچوب این قانون اساسی، من گفتم عذر میخوام که به نهی به قانون اساسی، خیر، به این به اصطلاح فرضاً به ناطق نوری که نماینده برحق به اصطلاح ارتجاع حاکم بود، یه نه یا دست رد به سینه اون زدن. و در نتیجه به نظر من این یک جنبش عظیم مردمی بود، یعنی من اسمشو در بعضی از مقالاتم گذاشتم یک نوع انقلاب در انقلاب بود. حالا دستاورد بزرگی هم داشته، این نیست که بدون دستاورد به هیچ وجه، به نظر من به هیچ وجه نمیشه ایران قبل از دوم خرداد رو با بعد از دوم خرداد مقایسه کرد. تغییرات عمیقی در ایران صورت گرفته و دستاوردهای بزرگی هم داشته. اینا حالا میخوان برش گردونن قبل از دوم خرداد و به دهه 60 که به نظر من براشون امکان پذیر نیست و قادر به این کار نیستن.
بله.
ولی دستاورد بزرگ دیگه دوم خرداد عبارت از توهم زدائی از مردم بوده که بعد از 8 سال تلاشی که کردن و بازم در بعضی از این انتخابات ها از جمله مجلس ششم و دور دوم ریاست جمهوری خاتمی شرکت کردن، متوجه شدن که واقعا نه از دست خاتمی نه هیچ کدوم از این اصلاح طلبای داخل حکومت به هیچ وجه کاری ساخته نیست و این قانون اساسی مانع اصلی بر سر راه هر گونه اصلاحه. این به نظر من دستاورد بزرگیه که از دستاوردهای دیگه دوم خرداد که خیلی چیزا هستش که من اگه آدم بخواد اسم ببره واقعا بسا وقت کل برنامه رو خواهد گرفت. این دستاورد دست کمی از اون دستاوردها نداره و این رو هم ما باید متوجه بشیم. یعنی میخوام این نتیجه رو بکنم که بعد از 8 سال و الان در دور نهم ریاست جمهوری، مردم اکثریت به نظر من بزرگشون به این نتیجه رسیدن که در چارچوب این قانون اساسی نمیشود اصلاحی به وجود آورد و در نتیجه به نظر من اکثریت قابل توجهی از رأی دادن به شرکت در این انتخابات خودداری خواهند کرد، برای اینکه میدونن که این یک انتخابات غیر دموکراتیک و همین شرکت نکردنشون خودش یک نه دیگر به این قانون اساسی و این سیستم حکومتیه که حکام به حساب اونهایی که در حکومت هستن حاضر به تغییری درش نیستن و همینطور به اصلاح مشغول سرکوب مردم و به اصلاح در حقیقت از بین بردن آزادی های ابتدایی مدنی مردم هستن. در نتیجه نظر من اینه که مردم خیلی خاشون شرکت نخواهند کرد و میدونید که در این حال میخواستم اشاره بکنم که مواضع ما و خوشحالم که حالا قبلا ما با هم صحبت کردیم رادیو آزادگان با خیلی از اونهایی که تحریم های به اصلاح سیخکی و نمیدونم چیز مثل سلطنت امثال هم میکنن فرق داره، به این معنا که اونها میخوان از این مسئله برای انقلاب محملین امریکایی استفاده بکنن.
بله.
در حالی که ما چی میخوایم؟ حالا این رو من
میخوایم. بله، این خیلی مهمه.
عرض کنم که تفاوت در کجاست. و این نکته‌ایه که اگه من در این صحبت امروزم لااقل این رو بتونم روش تأکید بکنم، خوشحال خواهم بود که به هر حال یک پیامی به ملت خودمون آدم رسونده باشه. ببینید آقای یوسف زاده، قصد امریکا به همراه سرسپرده‌هاش که در درجه اول سلطنت طلب ها و مجاهدین باشن اینه که جنبش ضد دیکتاتوری در ایران رو رهبریش رو از ملت ایران بگیرن به دست خودشون.
بله.
شما دقت کنید، یعنی در حقیقت امریکا هدفش اینه که کنترل جنبش مردم ایران رو به دست خودش بگیره و به اهداف نهایی خودش برسه.
بله.
این یک عمل خائنانه و ضد ایرانیه که ما باید مواظبش باشیم و در برابرش با تمام قوا بایستیم. اگر ما در برابر سلطنت طلبا و مجاهدین نیستیم دقیقاً به این دلیله، برای اینکه اینا سرسپرده های امپریالیزمن و از طریق اینها امریکا میخواد جنبش مردم رو علیه دیکتاتوری و سیستم حاکم از دست مردم بگیره و دوباره ما رو به یه چاه دیگری که خیلی چاه عمیق‌تری خواهد بود بندازه.
کاملا درست.
ما باید از این اعتراض بکنیم. نتیجه اینه که به نظر من مردم یک صدا باید در حال حاضر در درون و به طور خودجوش در برابر این استبداد بیستن و یکی از کارهایی رو که باید بکنن به نظر من امتناع از شرکت در این انتخابات. بعضی از اصلاح طلبا که مثالش فرزن، حالا نمیخوام اسم ببرم، فرزن اونهایی که آقای معین خودش که خودش رو فریب داده و مشارکت و انقلاب مجاهدین انقلاب اسلامی که به هر حال بعضی هاشون به طور وساط جدی و بعضی هاشون هم با دودلی در این انتخابات شرکت کردن، به نظر من سخت بر اشتباهن که در این انتخابات شرکت کردن، برای اینکه کوچکترین کاری حتی که امکانش بسیار بسیار کمه که آقای معین بتونه انتخاب بشه، حتی اگر به فرض محال تقریبا بخواد انتخاب بشه کاری از دستش ساخته نیست و ما میدونیم که نه محبوبیتش و نه توانش به پای خاتمی نمیرسه. خاتمی اگه نتونست کاری بکنه، این به طریق اولا نخواهد تونست کاری بکنه و فقط رسوایی بیشتری برای خودشون به بار خواهند آورد و پشتشون به طور کامل به خاک رسانده خواهد شد. در نتیجه مردم به نظر من رهبری این انقلاب رو از این طریق، رهبری این جنبش رو یا این جنبش ضد دیکتاتوری دیکتاتوری و استبدادی علیه رژیم حاکم رو باید خودشون از این طریق به دست خودشون بگیرن تا اینکه سرسپرده های امپریالیسم نیان تو میدون و رهبری این قضیه رو به دست خودشون، یعنی نیروهای ملی و ترقی خواه باید این کار رو بکنن، برخلاف وطن فروشایی که چه در داخل و چه در خارج میخوان رهبری این رو به دست امپریالیسم و به دست انقلاب مخملی امپریالیستی بسپرن. اهمیت قضیه اینه و به نظر من شرکت نکردن بخشی از این جنبش به نظر من میاد و در نتیجه یک عمل ترقی خواهانه، انقلابی و بسیار بسیار پیشرونده است. یعنی هدفش این خواهد بود که دوباره مردم به مبارزه کشیده بشن و مثل دوم خرداد که یک حرکت خودجوش مردمی بود و امپریالیسم به شدت ازش در حقیقت به تکون اومد و به بسیار وحشت کرد
طبعا.
و خیلی ها نمیدونن که امپریالیسم چه ترس و وحشتی از جنبش دوم خرداد برش داشت. تاماس فریدمن توی مقاله‌ای که نوشت توی نیویورک تایمز بعد از دوم خرداد نوشت که این حرکتی که من در ایران میبینم، این حرکت دموکراتیک، خطر وحشتناکی برای کویت، برای عربستان، برای امارات متحده عربی، برای سلطان قابوس، حتی برای مصر و اردن.
بله.
به این باشی. یعنی وحشت دارن از حرکت خودجوش به دموکراتیک مردم.
دقیقاً. دقیقاً.
برخلاف آنچه که روزنامه‌های مثل عرض شود که همین شرق و پرخ و فلان اینها چیز میکنن و میخوان به تا مردم رو فریب بدن که بگن ایران چه امریکا خواهان دموکراسی در ایران، درست به عکس به نظر من. بنابراین حرکت مردم یه حرکت دموکراتیک اگه شرکت نکنن و امتناع بکنن، نوعی در حقیقت به اصطلاح مقاومت مدنی در برابر استبداد. نظر من اینه و البته این همسو هستش با خیلی های دیگه. اعلامیه بسیار مفصل 516 نفری اومد بیرون، 615 نفری اومد که اینا همه رهبرهای کارگری، دانشگاهی، دانش آموزی، زنان و غیره و غیره هستن که اینا از به اصطلاح اونایی هستن که در ایران استخوان خورد کرد.
بله.
و بعدش افرادی مثل عبدالله نوری، آیت الله منتظری،
بله،
آقای کدیدر، آقای یوسفی اشکبری، اینا همشون
زرفشان
کرد. بله، امتناع میکنن از شرکت. ما تحریم نمی کنیم، میدونید که تحریم کردن انتخابات، ولی میگیم که ما شرکت نمی کنیم و از مردم هم همینطور به اصطلاح میگیم که به اصطلاح موزه ما این هستش.
آمد.
اینه، من به طور خلاصه میخواستم به اصطلاح نظر خودم رو راجع به این قضیه به این شکل به اصطلاح.
کاملا درست. به نظر من اینه که شما میفرمایید ما از هدف از تحریم و از این عدم شرکت در انتخابات یک حرکت فعال جا در جایگزینی نیروهای مردمی به جای نیروی استبداد، نه جایگزینی استبدادی دیگر به جای استبدادی.
کاملا درسته.
خبخواه.
یعنی استبداد خارجی که ما به اصطلاح به رهبری به اصطلاح امپریالیسم و زیر نظر و یا همون چیزایی که اسمشو میذارن انقلاب، انواع انقلابهایی که به اصطلاح اینا با دخالت فعال سیاسی در مسائل به وجود میارن و الان سرسپرده های زیادی دارن که اینو مثلا مأمور انجام این هستن، مردم خودشون باید رهبری اینو به دست بگیرن.
کاملا درست. مثلا عرض کردم دفعه قبل خدمتتون به قول آقای خسرو شاکری که این انقلاب کلاه مخملی است. حالا
بله درسته.
بعد آدم آقای دکتر، من فکر میکنم که امریکا بیش از این که نگران این رژیم باشه، نگران رژیم بعد از اینه، یعنی بعد از سقوط این رژیم نگرانه که نیروهای مردمی ملی مستقل جایگزین بشن.
کاملا همینطوره. به نظر من نظرتون کاملا صائبه، برای اینکه اگه ما دقت کنیم بعد از اون که شاه متوجه شدن که اولا شاه سرطان داره، ببینید شاه میدونید که امریکایی‌ها سال 1974 متوجه شدن که سرطان داره.
بله.
پسرش هنوز خیلی جوان بود، نمیتونست کنترل بکنه. بنابراین امکان کنترل اوضاع بسیار دیگه مشکل بود توسط شاه. و در نتیجه از 1900 اسناد مدارک اینطور نشون میده و
بله،
اینها در چند کتاب اومده، مخصوصا کتابی به اسم All Fall Down که گری سیک نوشته. من
بله،
چه به عزیزان پیشنهاد میکنم، متاسفانه فکر میکنم این به فارسی ترجمه نشده، ولی یکی از بهترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده که امریکا از سال 1974، یعنی ببینید 5 سال قبل از انقلاب، در صدد اینه که چیکار بکنن و سیستم جایگزین شاه چی باید باشه به طوری که کنترل از دستشون خارج نشه.
درست.
و به نظر من نقشه‌ای که در مورد ایران پیاده کردند نه به این معنا که اونا خمینی رو به قدرت رسوندن، خیر، بازی کردن با این و انتقال قدرت رو طوری انجام دادن، گذاشتن انجام بشه و
کمک کرد رو
طوری صاف کردن برای قدرتگیری سریع رژیم جدید که دقیقا کنترل دستشون موند و نیروهای ترقی‌خواه سرکوب شدن توسط بهش. در حقیقت به نوعی تونستن این انقلابی به این عظمت رو سریعا خاموشش کنن و احساس سرکوبش بکنن
با کمک به متحجرین. های دکتر
بله؟
با کمک به متحجرین،
با کمک به متحجرین کاملا. شما میدونید هم سواک رو هم ارتش رو و هم تمام نیروهای امنیتی رو به اصطلاح چیز کردن که بیعت بکنن با به قول خودشون انقلابیون. این چیزی بود که ویلیام سولیوان سفیرشون دقیقا پیشنهاد کرد به کارتر و دقیقا هم این انجام شد، گفت که ما دیگه نه شاه به دردمون میخوره و نه بختیار و باید ما در حقیقت با انقلابیون، دقت کنید، با انقلابیون ما باید به نوعی سازش برسیم و رسیدم. و بعد جنرال هایزر که اومد برای اجرای این قضیه بود. شما عرض شد که قبلش یه هیئتی اومد به ایران، حالا اسم چیز اون هیئت معاون وزارت خارجه امریکا، حالا اسمش یادم رفت، آدم بسیار سرشناس و چند سال پیش فوت کرد، ولی بعدش جنرال هایزر اومد.
بله.
جنرال هایزر وظیفش این بود که ارتش رو وادار به تسلیم بکنه به همین انقلابیون یا به اصطلاح خمینی و حواریونش و بازرگان و اونهایی که قبول نکردن، بعضیاشون در حقیقت از ایران خارج شدن که الان در لس آنجلس تشریف دارن، بعضیاشون کشته شدن و بعضیاشون هم در به اصطلاح سوانح هوایی از جمله هلیکوپتر کشته شدن و بعضیاشون هم اعدام، میدونید، به دست چیز. ولی به طور کلی امریکا میخواست که یک جایگزینی به وجود بیاد که در درجه اول نیروهای ملی و ترقی خواه رو سرکوب بکنه.
دقیقاً.
لعام بکنه. همین کار هم کرد.
بقید.
البته وظیفه دیگه این رژیم جدید این بود که در حقیقت عراق رو تحریک بکنه و بالاخره به اصطلاح جنگ ایران و عراق به وجود بیاد که اونم به وجود اومد. و سایر قضایا از جمله گروگانگیری که به نظر من اونم توطئه‌ای بود که از طریق به اصطلاح دیوید راکفلر و هنری کیسینجر تحریک شده.
البته آقای دکتر این تجاوز عراق به ایران رو توجیه نمی‌کنه.
کاملا درسته. به هر حال همه اینا من الان هم در دنباله صحبت شما، الان هم در صدد اینن که ببینن آینده آلترناتیو چه خواهد. حالا این صحبت ها رو که می‌کنیم ممکنه بعضیا فکر کنن بله پس شما هم معتقد اینه که کار انگلیسی هست یا کار امریکایی هست. امریکا و انگلیس هر دوشون در صدد خیانت و به اصطلاح خنجر زدن به ما هستن.
بله.
بستگی به این داره که ما آیا ارزشو داریم که در برابرش بایستیم یا نه. ملت هایی که ارزشو داشتن شکست کامل به امریکا دادن، امریکا نتونست پیروز بشه، اونایی که ضعف نشون دادن پیروز شده امریکا. 28 مرداد رو نگاه کنید.
بله.
باتمالا رو نگاه کنید، شیلی رو نگاه کنید. حالا من هی سخن به درازا میکشه، راجب شیلی یه چیزی بهتون عرض کنم. پاول سویزی که هم استاد من بوده، به اصطلاح بزرگترین اقتصاددان مارکسیست امریکا بود پاول سویزی.
بله.
و بسیاری از چیزهایی رو که من راجع به اقتصاد یاد گرفتم زیر دست اون و هری مکداف که هر دوشون به اصطلاح مجله مانتلی ریویو رو منتشر میکنن و جز به اصطلاح اقتصادونهای معروف دنیا به هر حال هستن، این دوست خود آلنده بود.
بله.
و موقعی که اونجا سال 1973 مسافرتی میکنن خودش به من میگفت پال سویزی که ما به آلنده گفتیم که عزیز الان یه انقلاب بزرگی به دست تو صورت گرفته و داره پیشرفت میکنه، ولی این ارتش اگر بمونه سر جاش یه روزی سرتو میخوره و این رو باید یه فکری براش بکنی. که مثلا آلنده هم به اصطلاح یه نگاهی کرد و بعد زیاد به اصطلاح محل نذاشت تا بالاخره میدونیم که 11 سپتامبر 1973 چه اتفاقی افتاد. یکی از افسرهای ارتش همین پینوشه جانی بالاخره به اصطلاح کودتا کرد و آلنده رو کشت و بعد میدونیم که داستان ها بعدش چیه به کمک همین هنری کیسینجر. بعد پالسویزی میگفت به ما ما بهش گفتیم که این داستان اینها اینه و تو باید از حالا در فکر منظور جاهایی که ضعف نشون دادن شکست خوردن، جاهایی که نه در برابر امپریالیسم ایستادن مثل ویتنام، الان ونزوئلا، خیلی از کشورهای امریکای لاتین دارن میستن و یک یک دارن پیروز میشن و در نتیجه ما هم باید درس بگیریم از اینا.
کاملا درست.
پیروز شدن.
بله آقای دکتر، با قاطعیت باید گفت که هیچ امپریالیستی، هیچ قدرت بیگانه‌ای در داخل نمیتونه پیروز شه یا نمیتونه در سرنوشت مردم دخالت داشته باشه مگر اینکه عوامل داخلی، یعنی به اون مملکت، مردم مملکت خیانت کرده باشن.
دقیقاً همینطوره.
به نظر من بالاترین و مهمترین وظیفه ما اینه که در مقابل این وابستگان به بیگانه و این انسان‌های واقعاً ذلت پذیر محکم بایستیم، آشکار کنیم راه و روششون رو در نزد مردم و اجازه ندیم که بیش از این بلایا و ستم گریبانگیر ملتمون بشه.
دقیقا. و یک مطلب دیگر رو هم من میخوام عرض کنم و اون اینه که بعضیا در میان میگن که خب کو رهبر، شما میدونید چند هزاران هزار انسان شریف تو کشور ما هستن که هر کدومشون رهبر بزرگی هستن.
بله بله.
اون سخون خورد کردن طی سالها هم تو زندانهای شاه، هم تو زندانهای خمینی، هم تو شکنجگاه های خمینی و اینها از چنان
تجربه و
ستاره بالای سیاسی به دانش سیاسی برخوردار هستن و اینقدر به اصطلاح وطن دوست های واقعی. منظور اینا هم باید این تئوری رو هم باید کنار گذاشت. چاره ما نمیدونم رهبر نداریم از این سو.
بله
بله.
و متاسفانه شاید اینم بگذاریم پای قسمتی از بیمسئولیتی ما و اینکه عادت کردیم حرکت ها انجام بشه، کارها انجام بشه، ما هم اون وقت بعدن وارد بشیم و شاید اینم یکی از مشکلات فرهنگی سیاسی ماست.
درسته کاملا.
بله ایشالله که زودتر حرکت کنیم، خودمون درک کنیم که باید سرنوشت رو خود به دست بگیریم.
خودمون باید به دست بگیریم.
بله.
دقیقا همینطوره.
آقای دکتر، نکته مهم دیگه این که این روزا دامنه اعتراضات و اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و همینطور حمایت‌های مردمی به ویژه بانوان در حمایت از این اعتصابات چه مقابل زندان اوین و یا در مقابل دانشگاه تهران برای احقاق حق خودشون و حق این عزیزان هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کنه و نشان از مقاومت مردمی در اشکال مختلف هر روز گسترده‌تر میشه.
من یه حرف اکبر گنجی رو میدونید، یه مصاحبه ای اخیراً داشته موقعی که اومده برای معالجه بیرون.
بله.
با شهروند.
بله.
به نظر من مصاحبه جالبیه واقعا.
بسیار جالبه.
این به بعضی از اصلاح طلبا که دارن دور میزنن یا مثلا میگن آره فلان شرکت میکنیم نمیکنیم، بهشون میگه عزیز به من انتقاد میکنید، اوکی من یه پیشنهاد به شما دارم و اون و دیگه این نه انقلاب، نه خشونت، نه هیچ. شما برید جلوی زندان اوین بگید که تا زمانی که این زندانیان سیاسی را آزاد نکنید ما روزه سیاسی میگیریم.
بله.
این نه خشونت نه هیچ، اگه ارزشو دارید.
درست.
که من این کار کردم و بار مسئولیتش هم به دوشمه، شما هم اگه ارزشو دارید برید بکنید. به نظر من الان تعداد هرچی بیشتری هم از زندانیان سیاسی و هم از مردم ما حاضر به این کار هستن که به راستی مقاومت بکنن که دیگه کسی نمیتونه. میدونید بارها و بارها همینجوری پشت سر هم آره اینا خواهان انقلاب و خشونت ها میزن، اینا یه مش خشن و به اصلاح فلان. حبتا گنجی بهش میگه نه ما از این طریق و از طریقی که گاندی انجام داد ما هم میتونیم فشار بذاریم، ولی ارزشو دارید یا ندارید؟
بله اون مهمه
میدون. بله. و به نظر من در حال حاضر وضعیت به جایی رسیده که تعداد هرچه بیشتری از زندانیان سیاسی حاضر به این کار هستن که برن به روزه سیاسی و دست به مقاومت بزنن و مردم هم با اینا سمپاتی نشون خواهند.
بله 14 نفر دست 14 نفر از زندان دوستان و جوانانی که در زندان هستن دست به این اعتصاب غذا زدن.
باید این به نظر من یک مقاومت مدنی بسیار بسیار پر اهمیت و انسانیه که در این حال هیچ کس نمیتونه بگی که این خشونت داره یا امثال هم. باید مقاومت کرد و باید یکی زندانیان سیاسی باید آزاد بشن و بختک شورای نگهبان و این همه به سان نظارت استثبابی باید برداشته بشه و روزنامه ها باید آزاد بشن.
آمیلا.
با خواستهای بسیار اولیهی که مردم ما باید روشون تکیه بکنن و براشون به اصطلاح با تمام قوا در حقیقت مبارزه بکنن.
ولی خواستهای انسانی یک افراد یک جامعه است و واقعا هم اینا حد اقلا شتازه.
بله
بله. حالا آقای دکتر با توجه به این حمایت های پرتلاش عده ای از هموطنان از این اعتصاب غذاها، همینطور احقاق حقوق جمعی از بانوان عزیزمون، اون هم با اون مشکلاتی که خودتون به خوبی از اون با خبرید، در این طرف هم در لس آنجلس در ابتدا هفته قبل یه ترتیب مصاحبه‌ای با آقای رضا پهلوی توسط یکی این رادیو تلویزیون ها که به پدرخونده ایشون معروف هست داده شده بود که ایشون هم اعلام حمایت کردند و همچنین فرمودند که اعتصاب غذا خواهند کرد و به دنباله اونم اون نمایش وسودی و با محافظان خارجی ایشون و تحسن و شمع روشن کردن و اعلام اعتصاب غذا. به نظر می
طالب به نظر من اتفاقا برای مزاجش خوب خواهد بود، برای اینکه من خیلی کم دیدمش، ولی قبلا یادم یه مقدار به اصطلاح ورزشکار چیز بود، ولی الان چهرهش یه مقدار پف کرده به نظر من میاد و در اونجا اضافه وزنش رو از این طریق میتونه کم بکنه.
و البته با توجه به پاسکاریای اون دوستان داخل و این دوستان خارج کشوری، امیدوارم که این اعمال باعث زحمت بیشتر اون فرزندان عزیز و رشید ایران نشه. آیدو که این اعمال این دوستان باز منو یاد یک ظریفی میاندازد که میگفت شخصی در زمستانی سرد بی جا و مکان نشسته بود، دید یه پلیسی دست دو نفر رو گرفته و داره با خودش میبره. این هم سریع خودش رو به اونا رسوند و دست اون دو نفری رو که پلیس با خودش می بود گرفت و بعد رو کرد به پلیس گفت سرکار ما ستا رو کجا می بری؟
بله. ولی برای کم کردن وزن هم برم من در خارج جالب خواهد بود، دارین که می دونید در سال میلیاردها دلار خرج می شه برای این کار
و
این هم یکی از این مسائلش در ایران فرق می کنه.
خب اگه اگر موافقید یک سری هم به اقتصاد آمریکا بزنیم به دنباله بحث هفته پیش.
کاملا. حالا یک باره ما از این طریق ما میریم وارد یه بحث متفاوت میشیم در این حال که به نظر من بی ربط نیست.
بله.
در حقیقت این ربط پیدا میکنه به اینکه چرا امریکا در اینطور تجاوز نظامی به عراق و افغانستان میکنه و تجاوز نظامی به ده ها کشور دیگه از جمله کولومبیا و هائیتی میکنه.
بله.
و چطور تجاوز سیاسی به کشور ما و دخالت فعال در کشور ما میکنه از طریق مزدوراش یا خودش و یا نوکرایی که همینجوری در حال استخدام میفرسه به ایران. چرا؟ دلیل اقتصاد سیاسی داره.
بلده.
و ما اگر بخوایم به ریشه های اوضاع ایران برسیم و ببینیم که چرا اینطوره، به نظر من باید اقتصاد امریکا رو به دقت ما بررسی باید بکنیم، یعنی در حقیقت تاریخ 200 سال گذشتش رو و به ویژه البته از اواخر قرن 19 باید بگیریم تا به امروز تا ببینیم این چجوریه. حالا امروز چون ما وقت نداریم، من فکر کردم که یه مقدار اخبار خیلی تازه از چیزهایی رو که در حقیقت بدون عرض کنم که من نیویورک تایمز دیروز رو
بله.
من واقعا کاش همیشه به عزیزانی که در امریکا هستن بهشون پیشنهاد میکنم که بابا روزنامه‌های امریکا رو باید خوند و از جمله نیویورک تایمز. من نگفتم چون همیشه من بارها و بارها اسم نیویورک تایمز رو میبرم
بله.
که البته تجربه خودم نشون داده که بعضی از مقالات اینوستیگتیو ریپورتینگ که داره، اینا مقالات تحقیقی داره، یکی از چیزایی که این روزنامه ولد و چموش، حالا هرچی اسمشو بذاریم، که بسیار زرنگ هستن گردانندگانش،
حتما
اینه که گه به گهگاه یک سلسله مقالات تحقیقی چاپ میکنه. از جمله در عرض یک و نیم ماه گذشته سلسله مقالاتی که دهمینش دیروز اومده بود راجع به کلاس ماترز، یعنی وضعیت طبقات در امریکا. من دلم میخواد که بسیاری از هموطنانی که به من میگن تو ضد امریکایی هستی، چون من انتقاد از سیاست خارجی به دولت امریکا که میکنم، سلطنت طلبان مرتب میان روی خط تلویزیونی که میدونی در این برنامه های تلویزیونی
بله.
و میگن
بله.
که تو این مملکت میزبانت، تو رو اینجوری اومده و تو اینجوری به این راحتی داری انتقاد میکنی، چه تو آخه چه شکم دردی داری که از این اینجوری انتقاد میکنی از امریکا؟
بله.
جوابی که باید به این داد، به این آدم های زبون به نظر من یا ناآگاه، عبارت از اینه که اولا دولت امریکا میزبان ما نیست، ملت امریکا میزبان ماست و ما
بله.
متحده ملت امریکا هستیم.
بله.
بهتون عرض خواهم کرد که چرا آنچه که ما در برابرش می ایستیم و ازش انتقاد می کنیم و محکوم می کنیم سیاست خارجی امریکا و سیاست داخلی امریکاست که علیه مردم امریکاست.
بله.
بنابراین ما در درجه اول دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا رو از ملت امریکا جدا می کنیم. این یک. دو، این ملت امریکاست که ما رو در دامن خودش پذیرفته و از ما داره پذیرایی میکنه و نه دولت امریکا. دولت امریکا اتفاقا مرزهاشو هر روز سنگتر میکنه. به شما ببینید بر سر مرزها به تو فرودگاه ها چه بر سره، هموطنان ما به ده ها کشور دیگه میبرن، چه انگوش نگاریه، چه توهین هایی، چه سرزنش هایی و چطور خیلی ها رو دارن بیرون میکنن از اینجا.
بسیار شرم‌آور. آقای دکتر با توجه به اینجور صحبت کردن این دوستان، اینطور به نظر میرسه که از وقتی اینا به امریکا اومدن و به این دلیل خودشونو مهمون دولت امریکا میدونن که از کمک‌های دولتی بهره‌مند شدن و کار نمی‌کنن و مرتبا پای رادیو تلویزیون ها نشستن و یه تلفن هم دستشون میگیرن، در صورتی که اکثریت مطلق ایرانیان در اینجا نه تنها مهمون نیستن بلکه به شدت کار میکنن، مالیات میدن و بسیاری باعث رونق اقتصادی آمریکا شدن و در این 25 ساله اخیر بعد از انقلاب به خوبی میشه این آمار و ارقام رو بهشون رجوع کرد و پیدا کرد. بفهمید.
جواب ما به اینا این با. حالا به اینا من پیشنهاد میکنم که برن و همین بلند، یکی از بلندگوهای اصلی هیئت حاکمه امریکا که نیویورک تایمز باشه، بخونن این مقالات رو و من یک سلسله به اسم اعداد و ارقام از همین روزنامه برای عزیزان میخوام ذکر بکنم که ببینن اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره. اینه که اقتصاد امریکا از بگیم حالا 2 قرن پیش و یا لااقل 1 قرن پیش به این طرف چی بوده، بعدا میتونیم راجبش صحبت بکنیم و خیلی دلم میخواد که بریم به ریشه های وضعیت کنونی اقتصاد امریکا، برای اینکه باید به ریشه هاش رفت که ببینیم تاریخ این چه بوده. ولی من یک سلسله آمار ارقام رو برای عزیزان در اینجا میخونم که ببینیم در عرض 30 سال گذشته و به ویژه در عرض 4.5 سال گذشته که این ادمینستریشن یا دولت جدید یا کابینه جدید جورج دبلیو بوش اومده، چه بر سر کارگرای امریکایی رفته و ملت امریکا رفته و به چه دلیلی که ما باید باشون سمپاتی داشته باشیم و در عوض در برابر سیاست‌های دولت امریکا بایستیم و این دوتا رو از هم جدا بکنیم. ببینید در سال 0.1%، یعنی در حقیقت 0.1% درصد جمعیت امریکا که عبارت از 145 هزار تکس پیر یا اونایی که مالیات میپردازن، در حقیقت 145 هزار خانواده امریکایی که یک هزارم بالای جمعیت امریکا، از نظر درآمد در سال 1980 درآمد اینها از 1,200,000 دلار به بالا بوده، در حالی که درآمد اینها در سال 2000 به 3,000,000 دلار به بالا رسیده. این درآمد هاست که در حقیقت سهم این 1,000 خانواده های بالا از درآمد ها بیش از 2 برابر شده، در حالی که سهم 90% پایین جامعه از درآمد ها از کل درآمد های امریکا کاهش یافته. این نیویورک تایمز دیروزی که من دارم ازش نقل قول میکنم. عذر میخوام، مال یک شنبه است، یک شنبه گذشته.
بله.
برای دیگه ای که خواهم آورد مال دیروزه.
بله.
اینا آمارهای یک شنبه گذشته است. مقاله مفصلی داره که بخش دهم از همین کلاس ماترز، یعنی طبقات در امریکاست. و اما بله، این درآمدها که شما دقت کنید، درآمد عمومیه، یعنی سهم درآمده 90% جامعه امریکا پایین رفته از سال 1980 تا سال 2000، یعنی در 20 سال قبل از قرن 21، در حالی که درآمد تاپ، یعنی بالاترین قشر، به طور وحشتناکی بالا رفته، در حالی که اون 9% یا به اصطلاح این وسط، یعنی به اصطلاح بقیه 10% بالای جامعه، اونم درآمدش بالا رفته، ولی به شدت اون قشر بالای بالا نبوده، یعنی 1,000 بالا. اما ثروت های 338,400 خانواده که در حقیقت میشه گفت 0.5% بالای جامعه یا کمتر از 1% بالای جامعه، از 1900 بنابراین اون درآمدها بودن. ببینید درآمد فرق میکنه با ثروت.
بله.
اینا هر کدومش به اصطلاح مقوله اقتصادی جداگانه ایه. از 1980 تا سال 2002 400% بالا رفته ثروت اون 0.5% بالای جامعه امریکا. حالا دقت کنید که وضعیت شکاف طبقاتی چجوری بوده. این به نظر من آمار بسیار مهمیه. میگه که از 1950 تا 1970، یعنی 2 دهه بعد از جنگ دوم جهانی در اساس،
بله،
به ازای هر دلار اضافی که توسط 90% پایین جامعه به دست می آمد، یعنی درآمد اضافی هر 1 دلار، 1,000 بالای جامعه 162 دلار به دست می آورد، در حالی که بین 1990 تا 2002 به ازای همون 1 دلار اضافی که 90% پایین جامعه به دست میاره، اون 1,000 بالا 18,000 دلار به دست میاره. شما دقت کنید که، نمیدونم تونستم اینو بیانش بکنم یا نه.
بله.
در 20 سال بین 1950 تا 1980، فرضاً اگر درآمد 90% بالای جامعه 1 دلار میرفت بالا، درآمد اون قشر بسیار بالا فقط 162 دلار میرفت که هنوزم بازم خیلی بالاست.
بله بله.
ولی الان به ازای هر 1 دلاری که اضافه به دست میارن 90% پایین جامعه، 18,000 دلار اون قشر بالا به دست.
دقیقاً. بله.
یعنی شکاف درآمدها و ثروتها سرسام‌آور شد.
بیش از 110%.
دقیقاً. بله. نظر به اصطلاح این، حالا این یه بخش چیزه.
بله.
میخواستم از این مقاله روزی یک شنبه اینها رو نقل قول کرده باشم. اینا رو اگر عزیزان فرزند به نوعی در ذهنشون داشته باشن، بعد میتونیم به ریشه های این قضیه بریم در جلسات آینده.
بله.
ولی من میخواستم چند چیز رو از همین نیویورک تایمز دیروز، برای اینکه چند تا مطلب بسیار بسیار مهم توش بود. شما ببینید خرج نظامی امریکا چیه؟ چقدر از بودجه سالانه امریکا خرج مسائل نظامی میشه و در عوض فقر چطور گسترش داره پیدا میکنه؟ آموزش چطور داره down the drain به قول معروف داره توی فاضلاب ریخته میشه و بهداشت مردم و به اصطلاح بیمه پزشکی مردم به چه بر سرش میره و کارگرها چه بر سرشون میره. میگه که 9 سال پیش پروژه نیروی دریایی برای توسعه و ایجاد موشک هدایت شونده یه پروژه رو ایجاد به اصطلاح آغاز کرده که تا به حال 400 میلیون دلار خرجشه بی اون که هیچ نتیجه‌ای بده. یعنی صرفا اینا تو جیب به اصطلاح شرکت های اسلحه سازی رفته.
بله.
این که واقعا هیچ گونه نتیجه‌ای داده باشه. ولی از اون مهمتر، پنتاگون در حال حاضر در حال توسعه بیش از 80 سیستم تسلیحاتیه که مخارج مجموع آنها 1.47 تریلیون دلاره.
بله.
1.47 یعنی نزدیک به 1.5 تریلیون دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار. و این البته 300 میلیارد دلار بیش از اون چیزی که بودجه براش تعیین شده. چه حالا میخواد بگی که شما دقت کنید ارقام نجومی برای پیشبرد این سیستم های تسلیحاتی، و اون وقت شما دقت کنید که در بودجه سال 2006 110 میلیارد دلار از بودجه آموزش زدن و 90 میلیارد دلار از بودجه به اصطلاح همین کوپن های غذا که به فقرا داده میشه. آدم نمیدونه که گریه بکنه، نمیدونه آدم چی بگه که مخارجی که برای مسائل نظامی میکنن به کشتن مردم در سراسر دنیا چیه و در عوض فقر در خود امریکا چطور داره گسترش پیدا میکنه. تو همین روزنامه یه دیروز نیویورک تایمز مقاله ای هست از شهر فینیکس.
بله.
فقرا چطور اونایی که بی خانمان هستن میان و لباس های کهنه رو داره نشون میده که بچه های 5-6 ساله دارن، لباس های دست دوم که به خانواده های متوسط میارن و دونیت میکنن، به اصطلاح هدیه میکنن یا به عنوان به اصطلاح خیریه میدن، از اونجا دارن بر میدارن که برن به خونه شون. من چند تا رقم و عدد دیگه میدم و به اصطلاح وقتمون داره تموم میشه که عزیزانم خسته نشن. یکی از پروژه هایی که اینا داشتن هواپیمایی به اسم F-22. حالا بسیاری از مردم امریکا میدونن که امریکا بعد از جنگ سرد دیگه دشمنی نداره که بتونه در برابرش تاب بیاره. یعنی همین هواپیماهایی که در حال حاضر دارن نه تنها میتونه از عهده دفاع از امریکا بر بیاد، بلکه بیش از اون بر میاد. ولی از چند سال پیش، حتی از زمان کلینتون، در اثر به اصطلاح فشاری که و لابی های شرکت های تسلیحاتی، اینا یک سلسله هواپیماهای به اصطلاح نوع جدیدی رو بهشون تحمیل کردن، یعنی به دولت و به مردم، که یکیش F-22. حالا ببینید، 8 سال پیش قرار بوده پنتاگون 760 از این هواپیماها بخره که قیمت هر یکیش 35 میلیون دلار بوده. و حالا ببینید شرکت های اسلحه سازی چی کار کردن. الان میگن که هر یک از این هواپیماها خرجش 330 میلیون دلاره. که به هیچکی نمیتونه هیچی بهشون بگه، برای که رقابتی وجود نداره. و بعدش اونهایی که به حساب باید بررسی بکنن اینا از لابیستای خود اینا هستن در پنتاگون.
بله.
میخوام ببینید یک هواپیما 330 میلیون دلار که آدم اگه حساب کردن بعضی از نیروهای ترقی‌خواه با 330 میلیون دلار چند تا دانشکده، چند تا دبستان، چند تا خانه برای هوملس ها، بی خانمان ها میشه ساخت. خرج سلاح‌های جدید در حال حاضر، یعنی برای همین سال گذشته یا امسال، در مجموع 148 میلیارد دلاره. و در نتیجه شما میتونید تصور بکنید که به اصطلاح، فقط میخواستم این رو عرض بکنم که چطور موقعی که ما میگیم اقتصاد امریکا یه اقتصاد نظامی شده است یا میلیتریزه شده است، یعنی چه؟ و اون وقت بعد میتونیم ما بحث بکنیم که چرا امریکا مجبور اقتصادش رو میلیتریزه بکنه و موقعی که اسلحه ساخته شد در یه جایی باید بالاخره به کار بره.
بله.
و در نتیجه شما میدونید که به اصطلاح جنگ افروزی و کینه توزی اینها و بر اثر این جریانات و در اساس یه بنیاد اقتصاد سیاسی داره.
بله.
عذر میخوام که من زیاد صحبت
کردم. تمنا میکنم آقای دکتر. من اگه اشتباه نکنم شنیدم که امریکا به پیشنهاد انگلیس موافقت کرده برای بعضی خدمات انسانی یه چیز بودجه معادل حالا فرمودی 330 میلیون دلار یه هواپیما در رقم کمکی که به آفریقا خواهد شد یه چیزی را نزدیک به 700 میلیون دلاره.
درسته.
نظر یه قاره آفریقا.
شما دقت کنید. همین اومدن بلر به اینجا دو چیز می‌خواست. یکی راجع به محیط زیست بود. گفته بود یه ذره رعایت بکنید، یکی هم گفته بود که یه مقدار به افریقا کمک. هیچ کدوم قبول نکرد جورج دبلیو بوش.
بله.
اگه دنبال کردید خبر.
بله بله.
یعنی نزدیکترین دوستشان. ببینید بله. اینا که میگن خودشون رو میگن compassionate conservative، یعنی ما محافظه‌کارهای بخشنده به مهربانی هستیم.
بله.
آیا یک ذره به سر موی از بخشندگی و انسانیت در اینا دیده میشه؟ به نظر من دیده نمیشه.
حتی سر منافع بردن هم نیست.
سر چی؟
سر منافع بردن هم دیده نمیشه تازه.
بله؟ بله. به هر حال این وضعیست که فعلا در دنیا هست و اینها با این بودجه نظامی 600 میلیارد دلاریشون در حقیقت به نظر من مرکز توطئه و ترور رو باید در همین جا پیدا کرد تا اینکه دیگران رو متهم به تروریسم بکنن و خودشون در حقیقت زاینده تمام تروریسم در سطح جهانی هستن.
لازم دارن دیگه.
لازم دارن.
برای پیشبرد چنین افکاری و یا زمین سازی برای اون تهاجم ها و تجاوزات.
دقیقا. بسیار خوب عزیز من. امیدوارم که به اصطلاح برنامه ها رو بتونیم ادامه بدیم.
حتما.
و در حدی که شنوندگان عزیزانم خسته نشن.
خواهش میکنم. نه سخنان شما انقدر شیرینه که من مطمئنم شنوندگان عزیز با کمال علاقه میشینند و از این آمار و از این ارقام و از این تحلیل های شما نهایت سود رو میبرند.
تشکر. خیلی ممنونم.
باز هم با سپاس مجدد جناب دکتر از پذیرش دعوت ما. براتون آرزوی اوقاتی خوش دارم همینطور برای شنوندگان عزیز و در ضمن خوشحال میشم که بتونیم مجددا این برنامه ها رو ادامه بدیم و بتونیم این یک مقدار از این مطالبی رو که واقعا لازم است توضیح داده بشه و آشکار بشه.
تشکر. خیلی من امیدوارم منم همینطور و به این ترتیب من از شما و شنوندگان عزیز رادیو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون تا گفتگوی بعدی و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
ممنونم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی محیط درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اقتصاد امریکا توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنم و برای شما اوقات خوشی رو آرزو دارم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.